أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. خلاصه روایات باب این شد که اگر مالی رو به کسی بدن که بین عده توزیع کنند، اگر خودش جزء مستحقین اون عنوان بود، مندرجین تحت اون عنوان بود، میتواند بگیرد، و اگر جزء مندرجین تحت اون عنوان نبود نمیتواند بگیرد. این معنا از مجموع روایات برمی آید، لیکن کیفیت استنباط این مطلب از این روایات آسان نیست، زیرا این یکی از محامل روایات است. روایات همانطوری که ملاحظه فرمودید دو طایفه بود، یک طایفه گرفتن مال را اجازه دادن، یک طایفه منع کردن. یعنی اگر مالی رو کسی به یک شخصی بده، بگی این مال را بین فلون صنف توزیع بکن، بعضی از روایات دارد که خود این شخص در این حال که جزء مندرجین تحت اون صنف نمیتواند بگیرد مگر که صاحب مال اجازه بده. طایفه دیگر روایات است که میگوید اگر خودش جزء مندرجین تحت اون صنف بود میتواند بگیرد. گفتن اگر این پول را به دانشجوها بدید یا به طلبه ها بدید یا به زائران بدید یا به مسافران بدید یا به مهاجران بدید، او اگر خودش تحت یکی از عناوین بود میتواند بگیرد. چون این دو طایفه روایات معارضن، عده خواستن با ترجیح سندی تعارض حل کنند، نظیر مرحوم ایروان رضوان الله علیه. می فرمودن اون طایفه مانعه شهرت روایی دارن و اون طایفه مجوزه فاقد شهرت روایی هست. برابر نصوص علاجیه یکی از مرجحات شهرت روایی است، پس اون طایفه مانعه مقدم است. نقدی که بر فرمایش مرحوم ایروانی وارد شده بود آن است که اون چه که یکی از مرجحات نصوص الهیه است شهرت روایی است، نه کثرت روایی. شهرت روایی معناش این است که یک روایت را غالب محدثان نقل کردند و مشهور بین محدثان و راویان است، روایت دیگر را فقط یکی دو نفر نقل کردن. از اون طرف شهرت، از این طرف ندرت. ندرت با مایه مرجوعیت این به شهرت باعث رجحان اوست. این چه کار به کثرت دارد؟ اگر در یک طرف 5 روایت بود، در یک طرف 2 روایت، این که عامل ترجیح نیست. و این روایت مجوزه را غالب محدثان نقل کردن، همونطور که روایت مانعه را اون بزرگان نقل کردن. پس اون چی که مرجح است وجود ندارد، اون چی که وجود دارد مرجح است. پس ترجیح سندی راه ندارد. آیا می شود جمع کرد یا تخییر؟ باید مخیر باشیم یا با جمع دلالی بکنیم؟ مستحضری تخییری اگر در اینجا باشد، در صورتی است که هیچ راهی برای جمع دلالی وجود نداشته باشد. اگر جمع دلالی وجود داشته باشد، معلومه تعارض مستقر نیست، به تعارض بدیعی و ابتدایی است. تعارض ابتدایی که باعث طرح در روایت نیست. اگر بعد از تأمل بتوانیم مسیر این دو روایت را شناسایی کنیم و هر کدام را در راه خودش راه اندازی کنیم، جمع دلالی دارد. پس برمیش تعارضش بدعی و ابتدایی است. تعارض بدعی و ابتدایی حکم تعارض ندارد، نظیر شک بدعی. حالا کسی بین 3 و 4 در نماز ظهر است شک کرد، تا شکت که فبن علال اکثر جارو نمی کنه. این با تأمل بکنه، تربیه بکنه، فکر بکنه. اگر فکرش به 3 یا 4 نرسید، این شک مستقر شد. وقتی شک مستقر شد، موضوع اذا شکت بین الثلاثه والاربعه محقق میشه. موضوع که محقق شد فبن علال اکثر بگیره. وگرنه شک ابتدایی که شک لرزان است که موضوع نیست. موضوع لرزان موضوع نیست. لذا تربیه واجبه. این که میگن تربی واجبه که حکم تعبدی نیست، نس خواستم نشده. این برای اینکه شک مستقر بشه. شک معنیش اینه که آدم فکر میکنه به جایی نمیرسه دیگه. تا یه حادثه پیش آمده بگه من شک کردم، این شک نیست. چون شک نیست، مشموع ادله شکوک نیست. در این گونه از موارد هم وقتی که تعارض شد طبق نصوص علاجیه حضرت فرمود اذن فتخیر، آدم باید کاملا محققانه فحص بکنه که راه حل داره یا نداره. تعارض لرزان مصداق نصوص علاجیه نیست، تعارض مستقر است که مصداق است. یعنی آدم خوب تأمل میکنه، دقت میکنه، ارزیابی میکنه، بررسی میکنه، هیچ راه حل نیست. وقتی هیچ راه حل نبود اون وقت میشه تعارض. وقتی تعارض شد اذن فتخیر، و حالا غالب این بزرگان چند وجه برای جمع بین این دو تا رو ذکر کردن. معلوم شه تعارض مستقر نیست دیگه. یه مقدار که آدم تأمل بکنه میفهمه به این که بالاخره یکی از این وجوه رو که بزرگان فرمودن میتونه بپذیره. که روایت مانع رو برو حل بکنه بر اون طرف، روایت مجوزه رو بر این طرف حل بکنه، پس هم میشه تعارض نیست. ولی تعارض نبود مصداق اذن و تخیل نیست. مطلب دیگه این که بر فرض ما بعد از تأمل راه حل پیدا نکردیم و تعارض مستقر شد، تعارض مستقر شد قائل به طریقیت شدیم، اصل اولی تساقطه. قائل به موضوعیت شدیم یا نه قائل به طریقیت شدیم و به نصوص علاجی مراجعه کردیم، حکم تأخیره. و علی ای تقدیر شما قائل به طریقیت باشیم و به نصوص علاجی مراجعه بکنیم، چه قائل به موضوعیت، تأخیر در مسئله اصولی است. مبادا کسی خیال کنید تأخیر در مسئله فقهیه. یعنی شما در تشخیص اینکه کدام یکی حجت است دیگری حجت نیست مختاری، یا روایات مانعه را بگو حجت نیست به مجوزه عمل کن، یا روایات مجوزه را بگو حجت نیست به روایات مانعه عمل کن. نه زنف تخیر یعنی مختاری بین فعل و ترک که میشه اباحه. اگه تخییر بین فعل و ترک باشه میشه اباحه، یعنی این کار مباح است، میخوا بگیری میخوا نگیری، میشه مسئله فقهی. نظیر تخییر بین فسار کفارات برای کسی که روزه خورده، اگر عمدن روزه نخورده یا مثلا خطای قتل خطای غیر عمد بود، قتل خطای بود، اونجا کفاره است بین اتق رقبه، اطعام ستیر مسکین یا صبح. در اونجا تخییر در مسئله فقهی است، در مسئله فرعی است. این نصوص علاجیه تخییر در مسئله اصولی است. اون تخییری که بین اتق رقبه و اطعام ستیر مسکین و صوم ستیر مسکین است، وظیفه مکلفین رو مشخص میکنه. این نصوص علاجیه با مکلف کار نداره، با مجتهد کار داره، با مقلد کار نداره. اونهایی که زمام مسائل اصولی به دستشونه با اونها میگه اضافه تخیر. یکی از این دو رو میگه رو فتوا بده، یکی با مکلف کار نداره. مکلف که با روایات ارتباط نداره، مکلف که مشمول تعارض نیست، مکلف که مشمول نصوص علاجیه نیست. به مجتهدان میگوید اگر شما راه حل پیدا نکردید فتخیر، به یکی از این دو روایت مراجعه بکن، او رو بگیر حجت قرار بده، برای او فتوا بده، برای خودت و مقلدینه. برخلاف قتل خطعی و مانند اون که تخییر است، اون تخییر متوجه مکلفین است، مقلدین است، مکلفین است، اما از مجتهد و مقلد که اونا باید در مقام عمل بفرق. بنابراین برفرض تخییر باشه، تخییر در مسئله اصولی است، تخییر در مسئله فرعی. ولی از اینکه این بزرگان چندین راه حل ارائه کردن، مبشه تعارض مستقر نیست، و تعارض مستقر نشد مشمول نصوص علاجیه نیست، جا برای ترجیح احدر روایتن نیست، جا برای تخییر اصولی نیست بماند. حالا چند وجه به عنوان جمع بین این دو طایفه ذکر شده است. دو تا جمع بار مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه بود که معمولا به جمعهای تبرعی نزدیکتر است تا جمعهای مثلا فنی. یکی این که ایشون روایت مانعه را حمل کردن بر کراهت و روایت مجوزه را حمل کردن. برای اینکه روایت مجوزه صریح در جواز است، از امام معصوم سلام الله علیه سوال بکنن ماری را به کسی دادن که برای بین یک صنف توزیع بکند، خودش و عائله او جز همون صنفن، میتونه بگیره یا نه؟ حضرت فرمود نه، میتونه بگیره. در روایت دیگری مشابه این مطلب رو پرسیدن که آیا میتونه بگیره یا نه؟ حضرت فرمود تا صاحب مال اجازه نده نمیتونه بگیره. خب لایه خود دلالت بکنه ولی به ظهور لا به نصوص. اینا هم دلالتش منکر نیستن، میگن دلالت روایت مانع بر من به ظهور است لا به نصوص. این لا یأخذ یا لا یجوز این رجحان رو میرسونه، مرجوحیت رو میرسونه، من رو میرسونه که جامعه بین حرمت و کراهت. اما نعم دیگه جامعه بین دو چیز نیست، این صریح در جواز دیگه. چون معارض ندارد، ظاهر لا یأخذ هم حرمت دیگه، ظاهر نهی، ظاهر حرمت است. جمله خبریه که به دایی انشاء القا بشه ظاهرش حرمت است، بر حرمت است. اما اگه معارض داشت، اون معارض صریح در جواز بود، ما اون نص را و صریح را بر این ظاهر مقدم می‌داریم. خاصیت جمع دلالی همینه، وقتی فرمود نعم، این صریح در جوازه. اونجا که دارد لا ظاهر در حرمت است، تقدیما للنص على الظاهر میگیم این جاهز است و اون نهی را هم بر کراهت میکنیم. این را اولین حملی بود که مرحوم شیخ طوسی رضوان الله در کتاب های حدیثی شده ذکر. نعم خب سریع در جواز دیگه.
اگر که مخالف نبود؟
نه اگر مخالف باشه، مخالف اگر مثل این صریح باشه این جمع دلالی نداره. اما اگر مخالف ظاهر بود نه صریح، تقدیما للنص على الظاهر جمع دلالی داره دیگه. اگر ما در طرف من مثل طرف جواز نص داشتیم جمع دلالی نداشت، یا تساقط بود یا تأخیر. اما در طرف من ما ظاهر در حرمت داریم نه صریح در حرمت، ولی در طرف جواز صریح در جواز داریم. تقدیما للنص على الظاهر آمدن اون جواز مجوزه رو گرفتن، روایت مانه رو هر بکرات کردن. این اولین هم بچه جمعی برای شیخ طوسی بود. وچه دومی که این بزرگوار جمع کرده این است که فرمود اگر چونچه مال را گفت به افراد خاص بدم و مشخص کرد که به کی بدید، در این صورت اون مدفوع اون الی نمیتواند سهمی برای خود قرار بده، برای اینکه اون دافع به مال دهنده نام اشخاص خاص را برده. گفته مثلا این را برای دانشجوهای فرون دانشکده صرف بکنید. این شخص یا دانشجو نیست، یا اگر دانشجو هست جز دانشجوهای دانشکده دیگر است، و همچنین طلاب مدرسه و همچنین زائران مسافرخانه و همچنین بیماران بیمارستان ها. اگر یه مال را وقف کردن برای بیماران فرون بیمارستان، خب در جایی که نمیشه صرف کرد، این هم شبیه وقف است. این راه دومی است که مرحوم شیخ طوسی به عنوان جمع بین متعارضین ذکر کرد. حمل دیگه چرا از بس خارج است؟ منتها توان اون را ندارد، یعنی این روایت بعیده مثلا. بله. نه منظوره که در روایت که اینجور نبود شرایط داشته. این روایتی که میگه نداره، این روایتی که میگه نداره، بر این روایتی که نداره حل میکنن بر اینکه این شخص فاجد وارد این صرف نیست. در همه روایات این قید نشده. مرازی فرمی در روایت اولا که عنوان روایت صحیحه سعید ابن یسار بود، این میگوید که قال قلت لابی عبدالله علیه السلام الرجل یؤت الزکات، معطی زکات را به یک شخصی عطا میکند، میگد این زکات فطر را یا این زکات مال را تقسیم بکن. الرجل یؤت الزکات فیقسمها فی اصحابه ایأخذوا منها شیئا؟ قال نعم. این دیگه نگفت به مهاویج بده بعد بگوید که خودش هم جز مهاویجه، که گفت به شاگردانت بده، گفت به نمیدونم به دانشجوهات بده. خب این اطلاق دارد، منوست که مثل اوست یا مثل اون نیست، که این قال نعم. این رو ما حل بکنیم بر جایی که جز همون افراد باشه، این بالاخره هم کردن یه گوشه خلاف ظاهر رو با تحمل کرد دیگر. اگر هیچ خلاف ظاهری در هیچ دو طرف نباشه دیگه حمل نیست. خب اینم وجه دومی بود که مرحوم شیخ طوسی رضوان الله عنایت کرد. رسم سوم، نه اونی که مرحوم شیخ طوسی فرمود اینه که برای دیگران یه حد معینی است، مثلا 10 درهم، خودش خواست 15 درهم بگیره، اینجا رو گفت جایز نیست. خب این هم خلاف ظاهر است البته، برای اینکه حضرت اصل جواز را، اصل گرفتن را معنی کرده، نه مقدار زائد را. و حمله دوم مرحوم شیخ طوسی این است که اون مال دهنده گفته این رو بین اصحاب تقسیم بکن، این به همه 10 درهم داد، به خودش 15 درهم، اینجا میگن جایز نیست. اون روایاتی که میگه جایزه، اینکه به همه 10 درهم بده، به خودش هم 10 درهم بده. خب این حمل از هم یه گوشش خلاف ظاهر البته. رای سوم که رای مرحوم صاحب وسائل بود، همین از که اون مشخص کرده که به افراد خاص بده و این گیرنده جز اون افراد خاص نیست، از اونا تجاوز کرده به خودش رسیده، گفته به دانشجویان فرون دانشکده یا بیماران فرون بیمارستان یا طلبه های فرون مدرسه بدید، این هیچ کدام از این عناوین برای صادق نیست، به اونها داده به خودش هم داده به خود رسونده. این رو مرحوم صاحب وسائل فرمود که روایت مانعه ناظر به اینه.
وجه چهارم همین رازی که مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی کرده و این است که در این گونه از موارد، گرچه در معاملات احکام تعبدی فراوانی داریم، اما در این گونه از موارد بعید است که شارع مقدس تعبدن یه جا بگه آری، یه جا بگه نه. اونجایی که فرمود نه، برای آن است که لفظ یا فعل یا رفتار یا گفتار از طرف اون مال دهنده دلالت میکند بر اینکه این آقا مشمول نیست. اونجایی که اون روایاتی که دارد جایز است، این است که رفتار یا گفتار یا نوشتار یا قرین داخلی یا قرین خارجی اقامه شده است که صاحب پول راضی است او هم بگیره. پس اگر به احد دلائل یا دوار ثابت شده است که دهنده راضی نیست که این شخص بگیره، روایت مانعه را باید بر اونجا حمل کرد. و اگر به احد دلائل یا دوار ثابت شد که دهنده راضی است گیرنده از این مال بگیره، روایت مجوزه را باید بر اونجا حمل کرد. و این مطابق با قواعد است، مطابق با ادبیات و محاورات عرفی است. مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه رو این نقد کردن رو فرمایش مرحوم شیخ، را بودن به این که خب اگر لفظ ظهور دارد در من، اون سائل چه دایی دارد که سوال بکند؟ اگر لفظ ظهور دارد در جواز، اون سائل چه دایی دارد که سوال بکند؟ پس مرحوم شیخ این حمل مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه به این. این نقد مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه وارد نیست، برای اینکه مگر سوالها را در کف دست سوال گذاشتن؟ مگر صورت مسئله را بو دادن؟ این بی اصل کلی رو داره سوال بکنه. سوال بکنه که اگر پولی رو، مالی رو کسی به دیگری داد که بین افراد توزیع بکنن، آیا خودش میتونه بگیره یا نه؟ اینکه صورت مسئله دستش نیست، اینکه سوال چی سوال کرد نیست. باید حضرت تفصیل میده که اگر اون جایی که گفته، باید گفته او رو دید، نوشته او رو دید، وصیت‌نامه، قول‌نامه، سند، اقرارنامه، اون مدرک دید. اگر ظاهر اون مدرک این است که هر کسی مشمول این عنوان است، میشه به او داد؟ بله میشه. اگر ظاهر او این است که ظاهر او عنوان است که شامل این شخص نمیشود، نمیشه داد. اگر الان از ما بپرسن همینجور جواب بدیم، اون سائل هم دایی داره سوال بکند که آقا یه مال را وقف کردن، ما میتونیم به فلان کس بدیم یا نه؟ همه ما همینجور جواب میدیم که باید اون وقف نامه رو دیم. اگر وقف است برای گروه خاص دخیل نمیشه، اگر وقف است برای عام میشه، اگر برای گروه خاص است این شخص جز مندرجین تحت اون گروه هست میشه، وگرنه نمیشه. این سوال ها و نوشته ها که دست این سائل نبود تا مرحوم خویی اشکال بکنه مرحوم شیخ رضوان الله علیه ما، که وقتی کلمات ظهور داره در من که سائل دایی بر سوال نداره که. این اصل کلی سوال کرده، حضرت هم تفصیل داده. پس این نقد مرحوم خویی بوده است. نه، اونجا را هم منطبق کرده که در بحث دیروز اشاره شد، که گفته شد به اینکه اونجا که ظهور در من داره نمیشه، اونجا که ظهور در جواز نداره ولو ظهور در من هم نداره نمیشه، برای اینکه اصل اولی و قاعده اولی حرمت تصرف در ماله. اگر ظهور در من داشته باشه حرام است، و اگر ساکت باشه هم حرام است. چرا؟ چون اصل اولی لا یحل مال امرئ المسلم الا بطهر نفسه است دیگه. سه صورت داشت که در بحثی دیروز مطرح شد، دو صورتش حرام بود، یک صورتش جایز. اگر مال را داد به احد دلائله، ظهور داره که گیرنده میتونه بگیره، ظهور داره که حجت است، بله میتونه بگیره. اگر ظهور در جواز عقص نداشت، خواه ظهور در معنی داشته باشه یا لا ظهور باشه، در هر دو حال حرام است. اگر ظهور در معنی داشته باشه، خب به صراحت نهی کرده. اگر ظهور هم نداشته باشه، تا طیب نفس او احراز نشه که نمیشه در مال مردم صرف کرد که. در دو صورت حرام، در یک صورت جایز که بحث دیروز بود. مرحوم شیخ همین رعایت کرده. این نقد مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه ما وارد نیست. خود مرحوم آقای خویی به عنوان پنجمین هم راه حل نشون میده. میفرماید به این که مال اگر مال شخصی باشه، یک کسی مال شخصی رو داد و سعه و زیغ اون مال در اختیار اوست، مصرف کردن در اختیار اوست، تعیین مصرف در اختیار اوست، در این گونه از موارد تا رضایت او احراز نشه، تصرف در اون مال حرام است، گیرنده متون اله نمیتونه سهمی برای خود قرار بده. اما اگر مال جزء انفال بود یا که به امام دادن یا جزء وجوه شرعیه بود که به نائب امام دادن که این دهنده دیگه تعیین تکلیف و عهده او نیست، این وظیفه ندارد به کجا به کی بده به کی نده، در کجا صرف بکن و در کجا صرف نکن. ولایت در اختیار گیرنده است نه در اختیار دهنده. او نمیتواند بگوید به کدوم طلبه بده به کدوم طلبه نده، به کدوم در چرا صرف بکن، مدرسه بساز یا مسجد بساز یا شهریه بده، اینو نمیتونه بگه. اگر ولایتی بر مال ندارد تعیین تکلیف به عهده خود گیرنده است نه دهنده. اون روایات مجوزه حل میشه بر اموال عمومی شرعی نظیر وجوه شرعیه که دهنده حق تعیین تکلیف ندارد، اون روایات مانعه حل میشه در اموال شخصی که دهنده حق تعیین تکلیف دارد. این راه خوبی است اما با روایات سازگاری است، برای اینکه روایات مجوزه و مانعه عناصر محوری سوال یکیه، صورت مسئله یکیه ولی جواب دوتاست. شما چگونه اونجا که بانگ صورت مسئله یکیه حمل میکنید یکی رو بر مال شخصی یکی رو بر مال عمومی؟ این یک اشکال اول. اشکال دوم اینه که درست است در اموال عمومی بعضی از اموال شخص معدی این مالیات مذهبی است، معدی زکات است، ولی تطبیق بر مصرف به دست معدی است. حالا در خصوص سهم امام بله این چنین است، اما زکات چطور؟ در زکات تعیین مصرف به عهده مزکی و معدی زکات است. این با زکات فطر بده بسیار خوب میتونه به این آقا بده بود اون آقا پننده. این زکات فطر رو آورده به مرجعش داده گفته این زکات فطر رو درباره طلاب مصرف بکن، این رو مدرسه نساز، میتونه بگه برای اینکه تطبیق اون عناوین بر مصرف دست مزکی است. برای راجع به سهم امام چون مال خود اونی اصلا سهم در اختیار اونی است این حق نداره، اما در باره زکات فطر اینطوره، زکات مال اینطوره که انسان به اختیار خودش به کی میخواد بده به کی میخواد نده. در بین این مصارف هشتگانه اصلا نمیخواد به فقیر بده، میخواد به مسجد بده که فی سبیل الله هست، میخوان راه بسازن دیگه، لازم نیست که به فقیر و مسکین بده که این فطری خودشو میخوان بده به این کوچه. این کوچه متولی نداره، مسئول نداره، همیشه آبگیره، همیشه در زحمتن، مسلمان در زحمتن، میخواد اینجا راه درست کنن یا چاه درست کنن که آب تو رو بره، این فی سبیل الله، این دیگه اجازه نمیخواد. چه یکی از مصارف هشتگانه زکات فطر زکات مال اهل اون کوچه زکات فطریشون جمع کردن میخوان اینجا چاه بکنن فی سبیل الله برای رضای خدا که ماشینا گیر نکنه رفت آمد آسون باشه، دیگه اجازه نمیخواد که. فقرا میخوان بدن خودشونه فی سبیل الله میخوان بدن خودشونه، اینا که زندانیان دربندن غارمینن بالاخره مهریه نپرداختن نمیدونم گناه عمدی نکردن قتل عمدی نکردن اینا رو آزاد کنه، اینا میشه کفار غارمینن دیگه، بدهکاران هستن دیگه، دیگه اجازه نمیخواد. خب این دو تا اشکال. اشکال اول اینه که شما آمدید این حمل شما شبیه حمل تبرعی است، آمدید روایت مانعه را حمل کردید بر مال شخصی، روایت مجوزه را حمل کردید بر مال عمومی. خب باقی صورت مسئله در هر دو یکیه، ملاحظه فرمایید روایت رو. روایت همون باب 84 روایت دوم و سوم رو ملاحظه فرمایید، دوم دلیل منع، سوم دلیل جوازه، صورت مسئله هر دو هم یکیه. روایت دوم این است که از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه سوال کردن فی رجل اعطاه رجل مالا لیقسمه فی المساکین وله عیال محتاجون ایعطیه منه من غیر ان یستأذن صاحبه قال نعم. صورت مسئله جایی است که کسی پول رو داده گفت این رو به فقرا بدی، عائله او هم فقیره میتونه بگیره یا نه حضرت عمر. به همین اسناد ان عبدالرحمن ابن حجاج، یعنی صورت مسئله حالا فراز فهمید، قال سألت از وجود مبارک امام صلی الله علیه وسلم ان رجل اعطاه رجل مالا لیقسمه فی مهاویجه او فی مساکینه و هو محتاجون ایأخذ منه لنفسه فلا یعلمه قال لا یأخذ منه شیئا. خب صورت مسئله هر دو یکی دیگه. در روایت مانعه این بود که کسی مالی رو داده به دیگری گفت این رو بین فقرا تقسیم بکن، خود گیرنده جز مهاویجه. میتونه بگیره یا نه؟ حضرت فرمود نه. در روایت دوم دارد به این که مال رو تقسیم کرده، مال رو داده به گیرنده که بین محاویج و محتاج تقسیم بکنه، میتونه بگیره یا نه؟ فرمود آری. خب چه حملی شما میکنی؟ این حمله تبرعیه، هم شاهد فقهی نداره. فتحصل که بهترین راه همون راهی است که مرحوم شیخ انصاری رفته. حالا این ایام متعلق به وجود مبارک امام صادق صلوات الله و سلام علیه است. تمام ثواب اعمال اهل بیت مخصوصا وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه است. ولی بررسی کارها برای همه ما، بررسی کیفیت اداره حوزه وجود مبارک اون حضرت برای همه ما نافع است که چگونه وجود مبارک حضرت توانست مذهب را حفظ کند، رئیس مذهب بشود و حوزه علمی تشکیل بدهد، به 4000 شاگرد داره بکند. اما 4000 شاگرد معنیش نیست که او مسجد 4000 نفری داشت یا مسجد 2000 نفری داشت، 2000 نفر صبح، 2000 نفر عصر. نه خیر، 2 نفر، 3 نفر، 4 نفر در طول این چندین سال که شاگرد تربیت میکرد شده 4000. وگرنه دستگاه عباسی مگه اجازه میداد 45 نفر اینجا جمع بشن؟ همون دریان من یشتر الخیار، من یشتر الخیار رو که همه ما شنیدیم. خب کسی خواست مسئله سوال بکنه درباره احکام طلاق، اینا که ورودی خروجی راه منزل امام صادق رو بستن، میدونید که کی میخواد بره، کی میخواد نره، کمر کنترل میکردن. عمال منصور دوانقی یک کسی بالاخره مسئله داشت، به این مرحوم حدث قومی نقل کرد، دیگران هم نقل کردن. خب این رو میدونستن که اگر همینجور بره سالم در نمیاد، بالاخره میگیرنش. این طبقدار خیار فروش که یک مقدار خیاری رو طبق گذاشته بود بالا سرش داشت، من یشتر القصام، من یشتر الخیار، من یشتر القصام، من یشتر الخیار، تو کوچه راه میرفت، این کل صحنه رو از او تهیه کرد، گفت به من بده یک ساعت یا دو ساعت اینقدر کرایه شه، اینقدر فروشه من میده. این طبق خیار گذاشت رو سرش، رو لباس خیار فروش در بر کرد و من یشتر الخیار، من یشتر الخیار، من یشتر القصام، من یشتر القصام، به بهانه خیار فروشی آمد تا در خانه امام صادق سلام الله علیه. حضرت هم که با خبره فرمود این خیار فروش صدا کنید بیاد. خب کسی نمیفهمه که چیه که این خیار فروش به بهانه فروش خیار رفت خدمت حضرت و سوالات کرد و جواب رو شنید و بعد در آمد به عنوان که خیار فروختم، من یشتر الخیار، مشتر الخیار تحویل داد. خب این رو همه نقل کردن دیگه. اگر گفتن 4000 4000 یعنی اینجور با جون کندن 4000 شاگرد تربیت کرد، نه که حوزه علمیه داشت رو منبر میرفت صدها نفر پای منبرش بوده، مگه اجازه میدادن؟ و اینجور شده رئیس مذهب. مرحوم کلینی رضوان الله نقل میکند وقتی همین منصور دوانقی مرحوم دستور داد خانه حضرت آتش بزنن، همونها که دشمن بودن دیدن وجود مبارک حضرت پا روی امواج آتش میگذارد، فرمود انا ابن ابراهیم خلیل الله، انا ابن اعراق السرا، یعنی همون معجزه یا نارو کنی بردر و سلامن ارنام هست و هیچ آتش اثر نکرد. انا ابن این رو مرحوم کلینی نقل کرد، انا ابن ابراهیم اعراق السرا، انا ابن ابراهیم خلیل الله، اینجور 4000 شاگرد تربیت کرد. وگرنه نظیر حوزه های رایج معمولی باشه صد ها شاگرد پایین برش باشن که او سهر بود. این با ماین من یشتر الخیار، من یشتر الخیار شاگرد درست کرده و هر سال هم مکه میرد. خب عده زیادی از ملحدان و غیر ملحدان اونجا میرفتن مکه، یه عده برای سفر تفریحی میرفتن، یه عده برای کارهای تجاری میرفتن، یه عده هم برای زیارت. اونجا جای مناظره بود، اونجا محاجه بود. همین ابن عبدالحدید، همین عبدالاوجاع زندیق معروف، اون دور که مرحوم طبرسی در احتجاجش نقل میکند، گفت که ملحد بود دیگر، آماده بود برای محاجه و مناظره که این صحنه چیه، بینه چرا اینجور میگردن دور این سنگ. بعد به او گفتن اگر نظری داری، اشکالی داری، نقدی داری، بفرون کس مراجعه کن. بعد این نگاهش به وجود مبارک امام صادق سلام الله افتاد، دید که یه عظمتی داره. رفت حضور اون حضرت رو محاجه کرد و کرد و کرد و کرد و کرد، گفت بین من و خود او نزدیک بود خدای خودم را ببینم از بس او برهان قامه کرد. اونقدر امام صادق برهان قامه کرد که نزدیک بود بین خودم و او خدا را ببینم. البته خب چون ملحد بود، عشق رو فی قلوبهم العشق دیگه ایمان نیاورد. بعد گفت اگر در بین بشر یه فرشته مجسد ممثلی هست همین مرد. بعد به همراهانش گفت من گفتم شما مرا به یک جایی روزی شما مرا تو دریا پرت کردید، من با او چگونه بحث بکنم؟ و همین ابن ابی الهدی، ابن ابی اونجا زندیق که این حرفا رو در باره بودی باره که امام اسحاق زد، گفت بالاخره اینها یه آدم های عادی نیستن. کیفه به هو ابن من حلق روس هاولا، این پسر کسیست که پدرش سر همه اینا رو تراشید. چون میدونید عرب اونم جوان که تمام جمال و جلالش به همون موی زر سرشه، مگه حاضره که سرتخ کنه؟ سرتخ کردن جز گناهان است، دیه داره در اسلام. حالا این سر کسی رو تیغ کردن، تراشیدن، این با دیه بده، چون بالاخره جمال یک جوان به همون سر موی سرشه. این نظیر موی دست و موی بدن و اینا که نیست که. این حرام است، باید دیه هم بده، دیهش هم مشخصه. ابن ابی الاوجا میگوید شما مرا به مبارزه و مناظره کسی فرستادی که پسرش سر همه اینا رو تراشی؟ اگر عرب سر میتراشی؟ اونم به قصد قربت. حالا کسی همونطوری که در پیرایشگاه میره، آرایشگاه میره، سلمونی میره برای قصد اصلاح که عملش حرام واجب انجام داده، این حل خلق حرامیه یا لااقل مکفی کافی نیست. این باید این سر رو قربتن الالله تیغ کنه در سروره، نه اونجوری که میره تو سلمانی سر میتراشه. این جزء مناسک حج است، جزء عبادات حج است، قصد خروج از حج باید بکنه و قصد غربت باید بکنه به عنوان عبادت. خدایا این که باعث جمال و جلال ظاهری من است پای تو ریختم، با این نیت باید سر میتراشه که همه مظاهر رو باید که فدای راه محبوب بکنه. گفت شما من رو به مناظره کسی فرستادی که او پدر او حلق رؤوسها اولا. حالا ما فرزندان اینیم، شاگردان اینیم، تمام برکات و نوائل و فضائل ذات مقدس این رسائل ائمه برمیگرده. هرچه انسان حرمت این ذوات داشته باشه خیلی دنیا و آخرت خواهد دید. الحمدلله رب العالمین.